بر ملت‌ها اقتدار پیدا کردند و مسلط شدند به خاطر علم، دنبال علم بودند. ما غفلت کردیم، از غافله علم عقب ماندیم، با آن سابقه تاریخی، با آن استعداد درخشان، اما دیگران جلو افتادند، ما باید این را جبران کنیم. خب یک بحثی مطرحه، آیا واقعا همینجوریه؟ یعنی اگر یک کشوری علم داشت دست قدرتمند رو داره یا نه؟ این رو حضرت آقا اینجا مطرح می‌فرمایند، ما می‌خوایم ثابتش بکنیم ببینیم آیا همینطوری بوده یا نه. یه نقشه هستش، این نقشه رو سازمان ملل به عنوان کشورهایی که تحت قدرت‌های سلطه‌گر بودند یا نبودند مطرح میکنه. من تصویر رو که پشت سرم نمیبینم، تصویر رو آوردید؟ این تصویر داره سال 1754 رو نشون میده، کشورهایی که تحت استعمار قرار گرفتند. شما نگاه بکنید بریتانیا رو اون وسط نگاه بکنید ببینید فقط کشور خودشه، جای دیگه نیستش. تصویر دوم شروع انقلاب صنعتیه، یعنی کشورهایی که به علم دست پیدا کردند. اولین کشوری که به علم دست پیدا کرد بریتانیا بود، انگلیس خودمون و ویلز و امثال اینجور جا، این بریتانیا بود. بعد از 10 سال و بعد از مدت دیگه کشورهای دیگه به علم دستیابی رسیدند. اولین کشور بریتانیا بود. شما تصویر بعدی رو نگاه بکنید، حالا کشورهایی که تسلط و استعمار پیدا کردند، بیش از 1/3 دنیا رو بریتانیا گرفتش، چون اولین کشوری بود که به علم دست پیدا کرد. یعنی کشوری که موفق شد به علم دست پیدا بکنه تقریبا 1/3 دنیا رو گرفت. اون رنگ قرمزی که شما نگاه میکنید، بله اون رنگ قرمزی که نگاه میکنید همش مال بریتانیاییه. بریتانیا تونست بر کشورهای مختلف تسلط پیدا کنه. چرا؟ چون علم رو زودتر از بقیه کشورها گرفته بود. به همین ترتیب برید جلو، کشورهایی که بعد از او تونستن به علم دست پیدا کنند باز رتبه دوم رو دارند، رتبه سوم. به همین صورت این نشون میده اون روایت رو، العلم سلطان، علم دست برتره. کشوری که علم داشت میتونه تسلط داشته باشه. ما تو اون دورانی که همه به علم دست پیدا کردند، پادشاهان ما دنبال عیاشی بودند، پادشاهان قاجار ما تمام هم و غمشون اندازه سیبیلشون بود، کلن اینجوری بودند، کلن دنبال عیاشی بودند. این قدرت علمه. شما نگاه کنید یه فیلمی الان من نشون میدم، شما این فیلم رو نگاه بکنید، نشون میده رنگ آبی و قرمز رو. ببینید فیلم بیاد، این رنگ قرمز کشورهای ثروتمند، رنگ آبی کشورهایی بودن که ثروتمند نبودن. نشون میده اینها 3 برابر نسبت به کشورهای فقیر ثروتمند بودند. موقعی که سال 1960 جریان استعمار و امثال اینا اتفاق افتاد که پایان دوره استعمار بود، اینا شدن 35 برابر، بعد از اون جریان شدن 80 برابر. ببینید دقیقا از دورانی که اینا به علم دست پیدا میکنند چجوری قدرتمند میشن، چجوری میتونن کشورهای دیگر رو بچاپن. تمام حرف تو اینه، روزی که کشورها به علم دست پیدا کردن شد انقلاب صنعتی براشون، تونستن دنیا رو بچاپن. حضرت آقا همین رو دارن برای انگلیس و آمریکا و کشورهای فرانسه و امثال اینا مطرح میکنن. میگن روزی که اونها به علم دست پیدا کردند تونستند بر دنیا تسلط داشته باشند و دست برتر باشند. این کاری بود که اینها انجام دادن. اما یک فرقی بین اینها و ما وجود داره. حضرت آقا اینجا این رو میفرمند، ما با اونا فرقمون این است که اونا وقتی به علم دست پیدا کردند، علم رو در انحصار خودشون قرار دادند، آمدند یک کنوانسیون ها و قوانین بین المللی گذاشتند. WIPO از این کارش همینه دیگه، حق مالکیت انحصاری کشورهای هر کشوری که به یک چیزی دست پیدا کرد انحصار شد مال اون، هر کشور دیگه میخواست از اون استفاده کنه باید پول میداد. اینا آمدن کشورهای مختلف رو زیر سلطه خودشون قرار دادند توی این منشور و این کنوانسیون و امثال اینا. کشورهایی که میخواستند حالا یه چیزی تولید کنند گفتن باید به اون کشورها پول بدید. خب کشورها نرفتن زیر بار یه حرف نرفتن، اینا آمدن یه سری پوانای مثبتی به کشورهای در حال توسعه یا جهان سومی دادند، گفتند بیایید شما توی این کنوانسیون قرار بگیرید، ما از شما حمایت میکنیم. ایران جز معدود کشورهایی که هنوز به اون کنوانسیون نپیوسته، اما شک نکنید سال آینده خواهد پیوست، چون این دولت بنایش بر اینه هر کنوانسیونی از هر در و دیواری میاد قبول میکنه. کنوانسیونی که سال آینده خواهد پذیرفت اسمش کنوانسیون برنه. حالا ببینید سال آینده همونجور که FATF و BC اینقدر جنجال شد، سال آینده کنوانسیون برن جنجال خواهد شد. بعد میدونید دیگه هر یک کتاب دانشگاهی که شما بخواید بخرید به دلار دیگه برید بالای مثلا 2-3 میلیون باید برای هر کتابتون پول بدید. چرا؟ چون شما باید به اون نویسنده ای که از کتابش چیزی آوردید تو کتابتون ترجمه کردین پول بدید. بعد اگر پول ندید او به سازمان ملل شکایت میکنه، ما تحریم میشیم. بعد دیگه حالا بذارید اون موقع باز بحث خواهیم کرد در رابطش، انشالله که به اون روز نخواهد رسید. اما بالاخره خب این سیستم دنیاییه. اما فرق ما با اونا چیه؟ ما وقتی به یک علم و به یک الگو و به یک قدرتی دست پیدا میکنیم سریع او رو به کشورهای دیگه هم میدیم. من یه جمله از دیدار حضرت آقا با نخست وزیر عراق بخونم براتون. ببینید این مال همین 2 هفته پیشه. آقا میفرمان به عنوان یک تجربه پیشرفت علمی در عراق را زمین ساز مسئولیت مستمر در عرصه های مختلف می دانیم. یعنی ما حاضریم به شما الگو بدیم که چجوری در علم پیشرفت کردیم، شما هم پیشرفت بکنید. ما الگوی امنیت خودمون رو به شما حاضریم بدیم. دیدید که همین الگوی بسیج خودمون رو سریعاً ما به عراق دادیم، 8 شعبی شد. ما الگوی کمیته امداد خودمون رو به لبنان دادیم. جهاد سازندگی خودمون رو به حزب الله دادیم. ما اینجوری هستیم. فرق ما با اونا این است. اونا در انحصار خودشون قرار میدند، ما اینجوری نیستیم. ما میگیم برای رهایی مردم از دست سلطه‌گرا ما اینها رو بهشون یاد میدیم. ما به سوء استفاده از دانش مانند آن چه غرب کرد توصیه نمی کنیم، اما مؤکداً به نیاز کشور به جوشاندن چشمه دانش در میان خود اصرار می کنیم. به حمد الله استعداد علم و تحقیق در ملت ما از متوسط جهان بالاتر است. اکنون نزدیک به 2 دهه است که رستاخیز علمی در کشور آغاز شده و با سرعتی که برای ناظران جهانی غافلگیر کننده بود، یعنی 11 برابر شتاب رشد متوسط علم در جهان به پیش رفته است. دستاوردهای دانش و فناوری ما در این مدت که ما را به رتبه 16 در میان بیش از 200 کشور جهان رسانده و مایه شگفتی ناظران جهانی شد، در برخی از رشته‌های اساس و نوپدید به رتبه‌های نخست ارتقا داد. خب من در رابطه با این قبلا تو دستاوردها عرض کردم، این گزارشی هستش که داره مطرح میکنه. نیو ساینتیست اعلام میکنه ایران 11 برابر متوسط جهانی رشد علمی داشته. میبینید اون 11 رو بزنید بزرگش بکنید، خط دوم رو از بالا نگاه بکنید، همونجوری که موس رو بید. اعلام میکنه میگه 11 برابر متوسط جهان ایران رشد علمی داشته. این جمله ای که حضرت آقا دارن اینجا مطرح میفرمان. بعد حضرت آقای رو میفرمان، یعنی 11 برابر شتاب رشد متوسط علم جهان به پیش رفته است. دستاوردهای دانش و فراوری ما در این مدت که ما را به رتبه 16 رتبه 16 میشو بیارید. سایماگو گزارش رو داره میده، رتبه بندی کشورها. این کشورها هست از بیش از 200 تا بیش از 250 تا کشور بیارید روی 16 ایران 16 این کشوره در لحاظ تولید علم. خب ما قبل از انقلاب کجا بودیم؟ 52 قبل از انقلاب نه، یعنی 20 سال پیش کجا بودیم؟ سال 1996 که اولین آمار سایماگو هست، میگه ما رتبمون 52 دنیا بوده، الان 16 همیم. رشد رو شما ببینید. بعضی ها توی زمین هم میگن آقا طبیعیه دیگه، باید هم 40 سال 20 سال رشد بکنید. فقط 20 سال برای کشور ما بود، هیچ کشوری 20 سال نداره. یعنی همه درجا واستادن به ما گفتن شما بدوید، شما بفرمایید. اینجوری نیستش، همه داشتن میدویدن، ما هم میدویدیم. اونا تو جاده صاف میدویدن، ما سربالایی میدویدیم. انواع و اقسام سنگا رو سر ما بود، انواع و اقسام ترورا برای دانشمندان ما بود، نخبگان ما رو جذب کردن خارج. بیشترین فرار مغزها در دنیا مال ما هستش. انواع و اقسام دسیسه ها این دانشمندای ما رو گرفتند. ما با این وجود اینجور رشد کردیم. در منطقه ما پنجم بودیم. تصویر بعدی رو بزحمت بیارید. تصویر بعدی. ببینید ما پنجم بودیم، رژیم قاسم صهیونیستی اول بوده. سال 1996. الان ما اول هستیم. رژیم قاسم صهیونیستی چهارم شده. در رابطه با رشته‌های حساسم قبلا تو برکات انقلاب که حضرت آقا اون فصل اول بود عرض کردم، هستی کجا بودیم، الان کجاییم، نانو کجا بودیم، الان کجاییم، هوا فضا کجا بودیم، فیزیک و نجوم کجا بودیم، ژئوفیزیک کجا بودیم، نمیدونم نجوم، تمام اینا رو گفتیم، پزشکی، مهندسی، اینا رو دونه دونه عرض کردیم. خودتون اگر خواستیم ببینید سایت سایماگو تشریف ببرید، دونه دونه اینها رو خواهید دید. میان بیش از 200 کشور جهان رساند و مایه شگفتی ناظران جهانی شد و در برخی از رشته‌های حساس و نوپدید به رتبه‌های نخست ارتقا داد. همه و همه در حالی اتفاق افتاده که کشور دچار تحریم مالی و تحریم علمی بوده است. ما با وجود شنا در جهت مخالف جریان دشمنساز به رکوردهای بزرگ دست یافته ایم و این نعمت بزرگی است که به خاطر آن باید روز و شب خدا را سپاس گفت. اما آنچه من میخواهم بگویم این است که این راه طی شده با همه اهمیتش فقط یک آغاز بوده است و نه بیشتر. ما هنوز از قله های دانش جهان بسیار عقبیم. باید به قله ها دست یابیم. باید از مرزهای کنونی دانش در مهمترین رشته ها عبور کنیم. ما از این مرحله هنوز بسیار عقبیم. ما از صفر شروع کرده ایم. عقب ماندگی شرماور ارمی در دوران پهلوی ها و قاجار ها در هنگامی که مسابقه علمی دنیا تازه شروع شده بود ضربه سختی بر ما وارد کرده و ما را از این کاروان شتابان فرسنگ ها عقب نگه داشته است. ما اکنون حرکت را آغاز کرده و با شتاب پیش می رویم، ولی این شتاب باید سالها با شدت بالا ادامه یابد تا آن عقب افتادگی جبران شود. در رابطه با اون قبل از انقلاب رو نگاه کنید، حضرت آقا در 25/7/97 او رو مطرح میکنن، میفرمان توجه کنید که ما تقریبا 1% جمعیت جهانیم. جمعیت کشور ما تقریبا 1% جمعیت جهان است. در طول این دهه‌های قبل از انقلاب هم تا حدودی همین جورها بوده، یک خورده کمتر، یک خورده بیشتر، حدود 1%. پس بنابراین سهم ما از تلاش‌های مشترک بشری باید لااقل 1% باشد. تولید علم در آخر دوران پهلوی، یعنی آخر این 200 سال که منتهی می شود به 1357 که انقلاب مبارک اسلامی به وجود آمده، عبارت است از 0.1%. حالا عدد دقیقش رو نگاه بکنید، بیارید تصویر بعدی رو ببینید. ما از 0.1% هم عقب‌تر بودیم. تصویر آبی که نگاه می کنید بحث جهانی هست، سبز منطقه‌ای هستش. ما 0.07% بودیم، این از 0.1 پایین تر. تولید علممون وضعش اینجوری بوده، عبارت از 0.1%. ببینید چقدر ما عقب بوده ایم. این به خاطر بیکفایتی حاکمان بوده، دلیل دیگری ندارد. حکمرانان بیکفایت، دنیا طلب، مادی، وابسته، بی ارزه، تکبر می فروختند، تبختر نشان می دادند، اما تا کمر در مقابل بیگانه خم می شدند و به فکر مصالح ملتشان هم نبودند. این وضع کشور ماست. حالا این آمارهای تلخ بوده، البته به فضل الهی امروز ما بیش از سهم خودمان در دنیا تولید علم داریم، یعنی تقریبا حدود دو برابر سهم خودمان. ببینید دقیقا اینجا مشخصه، ما سال 2017 تقریبا 2% تولید علم دنیا با ما بوده. توی منطقه رنگ سبز رو نگاه کنید، ما تقریبا 3% از تولید علم منطقه با ما بوده، الان نزدیک 32% تولید علم منطقه با ما هستش. یعنی ما 1% باید سهم تولید علم داشته باشیم، الان تقریبا 2% است، 1.9% تولید علم داریم، که خوب چیز خوبی است. البته قانع نیستیم، بیشتر از این باید سهم داشته باشیم، اما سهم ما این است. بعد حضرت آقا می‌فرمان این جانب همواره به دانشگاه‌ها و دانشگاهیان و مراکز پژوهش و پژوهندگان گرم و قاطع و جدی در این باره تذکر و هشدار و فراخوان دادم، ولی اینک مطالبه عمومی من از شما جوانان آن است که این راه را با احساس مسئولیت بیشتر و همچنین یک جهاد در پیش گیرید. حکم جهاد را آقا صادر کردند، جهاد علمی. سنگ بنای یک انقلاب علمی در کشور گذاشته شده و این انقلاب شهیدانی از قبیل شهداء هسته‌ای نیز داده است. به پا خیزید و دشمن بدخواه و کینه‌توز را که از جهاد علمی شما به شدت بیمناک است ناکام سازید. این اولین توصیه مقام معظم رهبری بود که عرض کردم خدمتون. از خدا می‌خواهیم ما رو در این جهاد علمی و تمام ابعاد جهاد موفق و سربلند بگرداند، ما رو در تحقق گام دوم انقلاب که انشالله رسیدن به تمدن نوین اسلامی و ظهور حجت ابن الحسن هست موفق بگرداند، چشمان ناقابلمون رو به جمال مولامون مقتدامون حجت ابن الحسن روشن و منور بگرداند، همه خدمتگزاران به نظام در رأسشون مقام معظم رهبری مؤید و مظفر و منصور بگرداند، عاقبت هممون رو ختم به خیر و ختم به شهادت قرار بدهد. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین.